ساعت 18 به وقت تهران شنوندی رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. رافائل گروسی میگوید توان نظارتی آژانس بر برنامه هسته‌ای ایران به خطر افتاده است. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران میگوید پیش از هر توافق جدیدی آمریکا ابتدا همه تحریم‌ها را لغو کند. توماج صالحی خواننده رپ اعتراضی به تبلیغ علیه نظام متهم شد. رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرد که تصمیمات دولت ایران بر فعالیت‌های راستی آزمایی و نظارت این نهاد بر ابعاد مختلف برنامه هسته‌ای ایران تأثیر منفی گذاشته است. او که روز دوشنبه در 65مین کنفرانس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین سخن می‌گفت، تأکید کرد هنوز مسائلی مانند وجود ذرات اورانیوم با منشأ انسانی در 3 مکان ایران حل نشده و آژانس به اطلاعاتی برای راستی آزمایی و نظارت بر تعهدات هسته‌ای ایران نیاز دارد. پیشتر و در واکنش به گزارش مشابه رافائل گروسی به شورای حکام آژانس، کاظم غریب‌آبادی نماینده جمهوری اسلامی ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تأکید کرده بود که منشأ آلودگی اعلام شده توسط آژانس برای دولت ایران کاملا ناشناخته است. او گفته بود که ایران درباره آلودگی اورانیوم ضعیف شده در یکی از مکانها توضیح مکتوب داده است. محمد اسلامی رئیس جدید سازمان انرژی اتمی ایران در کنفرانس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین بر موضع پیشین ایران تأکید کرد. او در این کنفرانس خواستار شد که پیش از توافق دوباره در مورد برجام آمریکا همه تحریم‌ها را به شیوه‌ای علمی، مؤثر و قابل راستی آزمایی لغو کند. به گزارش رسانه‌های ایران آقای اسلامی گفته است که ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران نیز اعلام کرده که دولت خواهان مذاکرات نتیجه محور با هدف برداشته شدن فشارها و تحریم‌هاست. 65مین کنفرانس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از روز دوشنبه 29 شهریور به مدت 2 روز در وین پایتخت اتریش برگزار می‌شود. توماج صالحی خواننده رپ اعتراضی که در زندان به سر می‌برد به تبلیغ علیه نظام متهم شده و ممنوع الملاقات است. امیر رئیسیان وکیل آقای صالحی به وبسایت رویداد 24 گفته است که این اتهام به صورت غیر رسمی به پدر این خواننده اعلام شده و پرونده او نیز در دادسرای شاهینشهر اصفهان ثبت شده است. حساب اینستاگرام منتسب به خانواده توماج صالحی روز یک شنبه 21 شهریور از دستگیری این خواننده رپ توسط ماموران امنیتی جمهوری اسلامی خبر داده بود. این خواننده رپ در 2 اثر اخیر خود به سیاست‌های جمهوری اسلامی اعتراض کرده و در ترانه‌هایش به موضوعاتی چون اعتصابات کارگری، فساد دولتی، اعدام و زندان و قرارداد 25 ساله با چین پرداخته بود. سازمان عفو بین‌الملل روز 26 شهریور در توییتی به بازداشت توماج صالحی اعتراض کرده و آن را خلاف حق آزادی بیان خوانده است. احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و دارایی دولت 13 در حکمی حسین قربانزاده را به سمت رئیس کل سازمان خصوصی سازی کشور و معاون وزیر اقتصاد منصوب کرد. بر اساس ماده 11 اساسنامه سازمان خصوصی سازی، پیشنهاد وزیر اقتصاد باید به تصویب مجمع عمومی شامل 8 وزیر، رئیس سازمان برنامه و بودجه و رئیس کل بانک مرکزی برسد. حسین قربانزاده متولد تیر ماه 1358، اهل مشهد و مشاور محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی است. او همچنین زمانی که محمد باقر قالیباف شهردار تهران بود، مشاور سیاسی او و از سال 89 تا 93 سردبیر روزنامه همشهری وابسته به شهرداری تهران بود. روسیه خواهان احیای برجام در شکل اولیه این توافق و بدون هیچ گونه ملحقات و مطالبات اضافی است. نماینده روسیه تأکید کرد مذاکرات برجامی باید از نقطه‌ای که مذاکره کنندگان پیش از وقفه به آن رسیدند از سر گرفته شود. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
دیپلمات های روس بار دیگر بر ضرورت احیای هرچه سریع‌تر برجام به شکل اولیه این توافق تاکید کردند. میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در سازمان های بین المللی در وین در تویتر نوشت تغییرات در تیم مذاکره کنندگان ایران پس از تشکیل دولت جدید طبیعی است. اما مهمترین نکته برای موفقیت مذاکرات وین این است که از پیوستگی و تداوم این روند اطمینان حاصل شود. به همین دلیل به گفته وی مذاکرات باید نه از ابتدا بلکه از نقطه‌ای که در آخرین دور مذاکرات در 20 ژوئن 30 خرداد ماه به آن رسیدیم از سر گرفته شود. این دیپلمات که از طرف روسیه در مذاکرات برجامی در وین شرکت میکند همچنین به خبرنگاران گفت
طرف های برجام میخواهند توافق اتمی به همان شکل اولیه اجرا شود. این بدان معناست که ایران باید به اجرای تعهدات خود بازگردد و آمریکا تحریم ها را لغو کند. اگر در همین مرحله به بررسی مسائل دیگر پافشاری شود مطمئنن نه این مسائل حل می شود و نه برجام احیا خواهد شد. هدف ما این است که برجام به همان شکلی که هماهنگ شده بود احیا و هرچه سریعتر اجرای آن از سر گرفته شود.
سخنگوی وزارت خارجه روسیه نیز اعلام کرد موسکو احیای برجام را به سود همه می داند. ماریا زاخاروا ضمن استقبال از توافق اخیر ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی به خبرنگاران گفت انتظار داریم جو سازنده در نشست شورای حکام به سرگیری مذاکرات در وین کمک کند تا به گفته وی به تمام مسائل پیرامون برنامه اتمی ایران رسیدگی شود. ایوان تیموفیف کارشناس مسائل بین الملل می گوید روسیه نگران است مطالبات مضاف به شکست مذاکرات منجر شود.
طرفین مذاکره به طور اصولی با از سرگیری مذاکرات موافقت کردند. هم آمریکا خواستار احیای برجام است و هم ایران لغو تحریم ها را ضروری می داند. اما وقفه در مذاکرات ناشی از آن است که وضعیت پیرامون برنامه اتمی ایران بازگشت به برجام را به چالش کشیده و در حالی که اوائل تابستان روسیه معتقد بود نتیجه مثبت ظرف چند روز به دست می آید، اظهارات اخیر دیپلمات‌های روس بیانگر این نگرانی است که ایران وقت کشی می‌کند تا برنامه اتمی خود را به یک گام فاصله با بمب اتم برساند و در مذاکرات دست بالا را داشته باشد. هنوز از مسکو این پیام را می‌شنویم که واشنگتن باید گام اول را بردارد. اما بیشتر سخنان مقامات روس متوجه تهران است. از طرف ایرانی می‌خواهند سریع‌تر به مذاکره بازگردد، مطالبات مضاعف را کنار بگذارد و همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را افزایش دهد. روسیه بسیار تلاش کرده که از بحران پیرامون ایران در شورای حکام جلوگیری کند. اما اگر دولت ایران این را به معنای حمایت بیچون و چرای روسیه تعبیر کرده اشتباه می کند. روسیه خواهان احیای برجام است و سنگ اندازی ایران در راه تحقق این هدف را نخواهد پذیرفت.
گزارش ها هاکیست در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل که این هفته در نیویورک برگزار می شود، وزیران خارجه 4 به علاوه 1 در مورد احیای برجام مذاکره خواهند کرد. همچنین اعلام شد رئیس سازمان انرژی اتمی ایران برای شرکت در نشست سالانه آژانس بین المللی انرژی اتمی به وین سفر کرد. گرچه شورای حکام آژانس هفته گذشته قطعنامه علیه ایران صادر نکرد، اما کشورهای غربی انتقادهای تندی را نسبت به اقدامات ایران در راستای پیشبرد برنامه اتمیش مطرح کردند و از تهران خواستند هرچه سریعتر برای احیای برجام به میز مذاکره بازگردد. دوشنبه سرگی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه ابراز امیدواری کرد دور هفتم مذاکرات در وین تا پایان ماه جاری میلادی برگزار شود. او افزود روسیه مصمم است به ایران و آمریکا کمک کند که همزمان به تعهدات برجامی خود بازگردند.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر.
دریافت آخرین اخبار و تحلیل ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
وزارت بهداشت ایران از آغاز واکسیناسیون دانش آموزان 12 تا 18 ساله با واکسن سینوفارم خبر داد. بهرام عین‌اللهی وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی گفته است که تحقیقات برای واکسیناسیون کودکان 7 تا 12 ساله نیز آغاز شده است. وی با تاکید بر اینکه انجام واکسیناسیون به منزله بازگشایی مدارس نیست، افزود برای بازگشایی مدارس لازم است هر دو دوز واکسن تزریق شود. در گفتگویی که ساعتی پیش با ماهان قفاری پژوهشگر همگیری شناسی و تکامل ویروس از آکسفورد داشتم، از ضرورت واکسیناسیون این گروه سنی پرسیدم. ماهان قفاری:
ببینید، الان ما با توجه به اینکه در بسیاری از نقاط دنیا مدارس دارن بازگشایی میشن، نگرانی اصلی که هست این هستش که حالا البته در کشورهای اروپایی و آمریکای شمالی مشخصا، چون تقریبا بالاتر از 60 یا 70 درصد جامعه مسن و بالای 18 سال واکسن دریافت کردن دو دوزش رو، الان جمعیت‌های آسیب پذیر جامعه در واقع شدن افرادی که کمتر از 18 سال دارن و واکسینه نیستن و با بازگشایی مدارس عملاً ریسک اینکه این بیماری در مدارس به چرخش در بیاد و احیاناً چه باعث بشه آسیب به سلامت این افراد زده بشه و یا اینکه به هر حال بخواد خللی در نظم تحصیلی اونها ایجاد بکنه، چون قوانین طوری هست که به هر حال اگر نوجوانی کرونا بگیره باید قرنطینه بشه و این به درس صدمه میزنه. خب سیاست کلی که خیلی کشورها الان دارن میگیرن همین هست که با تکمیل تحقیقات سنین کمتر رو هم واکسینه بکنیم که مدارس به نوعی امن باشن. اما همونطور که گفتم در کشورهای اروپایی الان برای سنین 12 تا 16 سال واکسن فایزر بیونتک خب مجوز استفاده اضطراری داره، در آمریکا هم این مجوز رو داره و استفاده میکنه. در بریتانیا چند روز پیش کمیته‌ای که مسئولیت این موضوع رو داره به JCVI این مجوز رو داد، برای بالای 16 سال هم در واقع این تاییدیه رو داره. حالا نکته‌ای که در واقع سینوفارم رو متمایز میکنه این هستش که سینوفارم خب الان در چند کشور داره در کودکان استفاده میشه، مثل چین، امارات و بحرین که برای سنین بالاتر از 3 سال یا 6 سال دارن این واکسن رو میزنن. حتی در برخی کشورهای آمریکای جنوبی یا آمریکای میانی مثل شیلی یا کوبا برای بالاتر از 6 سال ها واکسن سینوواک یا خود واکسن کوبایی که کوبا داره استفاده میشه. نکته ای که برای سینوفارم باید در نظر داشته باشیم مسئله ای هستش که محدود بودن در واقع اطلاعات تحقیقاتی در این زمینه هست که ما هنوز تحقیقی به اون صورت نداریم برای اینکه نشون دهنده امنیت و کارایی واکسن در این گروه های سنی باشه. به نظر میاد ایران هم در واقع شواهدی رو ارائه نداده در این مورد. برای همین شاید سوال یا نگرانی اصلی در واقع همین هست که راه‌های دیگری برای اینکه در واقع فضای مدارس رو امن بکنیم وجود داره قبل از اینکه بخوایم با نبود یا کمبود داده کاری رو بکنیم یا تصمیمی رو بگیریم که حمایت علمی عملاً پشتش نیست.
به طور کلی سینوفارم در قیاس با واکسن‌های شناخته شده دیگه که تاییدیه سازمان بهداشت جهانی رو دریافت کردن از چه میزان کارایی برخورداره؟
بله، سینوفارم، من البته باید اشاره‌ام بکنم، سازمان بهداشت جهانی هنوز برای زیر 18 ساله این واکسن رو استفاده اضطراری نداره و تاییدیه‌ای که در واقع سازمان بهداشت جهانی هم داده برای بالاتر از 18 ساله است. کارایی این واکسن در واقع کارایی قابل قبولی بوده در تحقیقاتی که از ماه پیش روی گونه اصلی ویروس انجام شد. تحقیقاتی در حال تکمیل هست نسبت به گونه دلتا، اما شواهد اولیه نشون داده که نسبت به این گونه هم کارایی داره. حالا اینکه بخوایم در واقع مقایسش بکنیم با واکسن‌های دیگه، به نظر شواهد اولیه‌ای که هست این هستش که در سنین مسن، البته این در خود گزارش سازمان بهداشت جهانی هم بود، سنین بالاتر از 70 ساله‌ها ممکن است کارایی این واکسن محدودتر باشه نسبت به واکسن‌های دیگه. اما باز هم با توجه به شرایطی که ایران داره و موج‌های بیماری که هست، زدن این واکسن چون واکسنی است که مورد تایید سازمان بهداشت جهانی است برای بالای 18 ساله‌ها، باز از نزدنش به مراتب بهتره، چون حالا حتی اگر هم ریسک عفونت رو به طور محسوسی کاهش نده، شواهد خوبی داریم که ریسک بستری و فوت به هر حال در گروه‌هایی که دو دوز این واکسن رو زدن کمتر خواهد بود، ریسکشون در قیاس با کسی که هیچ واکسنی نزده. ولی به هر حال اگر سبد واکسنی ایران گسترده‌تر بود، شاید میتونست تصمیم‌های بهتر یا سنجیده‌تر و متناسب‌تری نسبت به اینکه چه گروه هدفی عملاً چه واکسن رو بزنه گرفته بشه.
گفتگویی بود با ماهان غفاری پژوهشگر همگیری شناسی و به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 19.